اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو درباره روایت صحیحه دوم زراره بود که دارای فرازهای ششگانه و هفت حکم در این روایت مطرح شد. نمیدونم حالا بدشانسی من گوینده است، به قول یکی از دوستان خواننده مذهبی، یا بدشانسی بعضی از آقایونی که مشترک در این بحث و بحث قبل هستن. در هر دو بحث سر و کارمون با یک سلسله به قول قدیمی ها مشکشی یا شپشکشی های تو متن ادله است، دقت در متن ادله. گاهی اوقات بحث ها کلیست، سهلتر، استدلالیست، عقلی، قلالی، چنین، کلی، گوی، راحت. اما این جزئیات و خصوصیات این مقدار هم مشکل تره، هم انسان رو خسته میکنه و هم احیانا لابلاش اشتباه میکنه، یک مطلبی رو، یک ذره رو که قبلا گفته اینجا یادش میره، اینجا اضافه میکنه، یا اونجا گفته اینجا یادش میره. مثلا برای امثال این گونه چیزها هست. اینه که یه مقدار انشالله یاری کنید از این خصوصیات بتونیم عبور کنیم تا اونجایی که قابل فهمه. مرحوم شیخ علیه الرحمه در این صحیحه دوم مبنای استدلالش را قرار داد بر فقره سوم روایت، فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد قلت ولم ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكك وليس ينبغي لك یا فلیس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. مورد استدلال اون جایی که نقطه هدف جمله فلا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، ولی این جمله چگونه تطبیق میشه با اون سوال و جواب تا ببینیم. یدل علی مازا، شیخ میگه این جمله مورد استصحاب کنه و ظاهر مورد سوال، جایی است که نجاستی رو بعد از نماز دیده و یقین دارد که این نجاست سابقه که گشت و پیدا نکرد، ظن یقین نداشت ولی در عین حال گشت و پیدا نکرد و حالا داره پیدا میکند اون نجاست سابق را. فالمراد الیقین بالطهاره قبل ظن الاصابه، مقصود از یقین سابق لا تنقض الیقین بالشک اون یقین اول قبل از رعاف مثلا که یقین به طهارت لباسش داشت، و شک این ارادت دخول فی الصلاة، اما وقتی که میخواست وارد نماز بشه شک داشت. لا تنقض الیقین بالشک، پس اون یقین سابق به این شک، شکهین الدخول فی الصلاة، نبایستی شکسته بشود. شیخ به این شکل تطبیق میکنه این لا تنقض رو بر استصحاب در این فقره ثالثه. بعد خود شیخ اشکال کرد که آقا این استصحاب بود اما صحبت حالاست، حالایی که یقین داره انه کان نجسا، الان نقض الیقین بالیقینه، نه نقض الیقین بالشک. نمیتواند این استصحاب الان علت برای عدم اعاده واقع بشی. حالا دیگه استصحابی تو کار نیست. بله اون استصحاب خوب بود علتاً برای اینکه اونجا معطل نشه و واسه نماز تو بخون، لجواز دخول فی الصلات و الاعمال المشترطه بالطهاره، بله طهارت شده باشه بخون نماز تو، بر اونجا خوب بود. اما حالا یکی سؤال از اعاده و عدم اعاده است و شما میگید لا یعید، چرا؟ این نمیتونه دلیل بر او باشه، چون الان که دیگه نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین خواهد بود. شبهه شیخ جوابهایی ازش داده شده که دو جوابش شیخ اشاره میکند، بعدم با تردید و لعل مراد اینجا اونی باشه که صاحب وافیه میگوید و عبور میکنه، مرحوم آقای آخوندم با عدم توجه، با توجه به عدم تمامیت این دو جواب، یه جواب ثالثی در متن کفایه با این قلت و قلتایی که دنبالشه که تقریبا یک صفحه و نیم از کفایه اشاره به این جواب جدید خود مرحوم آخونده، اشاره به این دو جواب قبلی هم میکنه، در مجموع بیش از دو صفحه و خورده ای از کفایه مربوط به همین قسمته که این ارتباط این تعلیل را با معللش به صورتی که ینطبق بر استصحاب درست کنه. این خصوصیات هی مورد نقاش قرار گرفته، اونام همه رو بحث لفظی و استظهار از این الفاظه. خوب حالا عنایت کنیم. جواب اولی که شیخ از بعضی ها نقل کرد فرمود به این که بله استصحاب داشت به ذمیمت قاعدت الاجزا، الانم دیگه عاده نمیخواد. گفتیم این تصور خوبیست، یه فقیه هم ممکنه الان اینگونه جواب بده به همین حساب، بگه او استصحاب داشت و به استصحاب عمل کرد و اون عمل کرده طبق استصحابش هم مجزن. دو تا کار، استصحاب داشت و استصحاب هم مجزیست، این دو تا مطلب. شیخ فرمود به این که نه، این خلاف ظاهر روایته. چرا خلاف ظاهر روایته؟ تعبیر کرد، برای اینکه ظاهر روایت این است که به اصطلاح اعاده الان نقضون، در حالی که اعاده الان عدم الاجزاء نه نقضون. مثلا عبارت شیخ رو دقیق تر معنا کردیم، یه معناش این است که شیخ اشکال کنه بگه آقا اگر اینجوره باید هر دو فقره رو ذکر کنه، بگه آقا استصحاب داشتی لایم بقیلک نمی بایستی بله بشکنی و با اجزا، چرا اجزاشو نگفته؟ دو تا به اصطلاح قسمت داشته باشه علت، هر دو قسمت شو باید بگه، معنا نداره که یک مقدمه شو بگه یه مقدمه شو نگوید، یه جور اینجور معنا کنیم این سهلو. یه معنای دیگر که شیخ میگه این دقیقون با توجه به این نکته اینه که اگر اجزا معلول این دو مقدمه بود باید بگه مقدمه اول، هم نمیخواد بگه دوم شمال، نگه مقدمه اول این که استصحاب داشتی، تو عمل به استصحاب کردی تا بشه به استراد مصداق مقدمه دوم، در واقع بشه مصداق اجزا. اونی که صغرای اجزاه چیه؟ اینه که استصحاب داشتی و عمل به حکم ظاهری کردی، انکه این بله کان لک ان لم تنقض، باید اینجوری بگه کان لک داشتی، نه اینکه الان لا تنقض الیقین بشک. ظاهر تعلیل اینه که فلیس یم بقیله که الان ان تنقض الیقین بشک، بله این جواب رفت کنه. جواب دومی مطرح شد، عرض کردیم تعبیر خیلی کوتاه و یه مقدار دقیقه، این عبارتی که شیخ نقل کرده، لابد دیگه انشالله دیشب فی الجمله رسائل رو مطالعه کردیم. دعوا ان من آثار طهارت سابقه اجزاء و صلات معها و عدم وجوب اعادت لها فوجوب الاعاده نقض لآثار طهارت سابقه. اینجا یه طهارت قبلی متیقن دارید ولو اون طهارت قبل شروع قبل ظن بالاصابه، اون طهارت چه اثری داشت؟ استصاب همش دادش اینه که آقا شما باید اون آثار اون طهارت را در زمان شکم بار کنی. اون طهارت چه اثری داشت؟ اثرش این بود که نماز الان برات درسته و اگر خوندی اعاده هم نداره. پس اعاده نداشتن را میذاریم توی این پکیج آثار به اصطلاح طهارت. طهارت یه مجموعه آثاری داره، این مجموعه آثار رو روی هم رفته یه مشت میکنیم، میگیم حالا در حالت شک هم انجام بده همین رو، همین آثار رو برش بار بکن. پس در حال شک که در نجاست آثارش رو بار کن. آثارش چی؟ اینه که الان میتونی نماز بخونی یک، و اگرم خوندی دیگه اعاده هم نداره ها. دو، از همون وقت این رفت جزو آثارش. حالا اگر بخوای اعاده بکنی معناش اینه که اون عدم و نقض رو قبول ندارم. الان فعل نقض لآثار اون به اصطلاح طهارت قبلی، فبوجوب الاعاده نقض آثار، نقض لآثار طهارت سابقه، میخوای بعضی از اونها بار نکنی شما. خب این بیان دوم. در رابطه با این بیان باز شیخ اشکال کرد خودش که آقا این آثار آثار شرعی نیست که شارع بتونه به وسیله استصحاب تعبد کنه. عدم وجوب الاعاده در صورتی که حکم واقعی امتثال شده باشد، سقوط الامر، عدم الاعاده، اجزاء با انجام فعل واقعی، عقلی یون لا یجوز الامتثال عقیب الامتثال، اصلا لا یجوز، برای که امر ساقط میشه به محض اتیانه، استصحاب نمیتونه به این اثر تعبد کنه. در مورد آثار عقلی استصحاب دخالتی نداره و حتی آثار شرعی مترتبه بر عقلی هم میگیم واسطه عقلی است، واسطه عقلی باعث میشه بگیم اصل مثبته، نه این حجت نیست. بنابراین این اثر رو نیارید تو مجموعه آثاری که به وسیله استصحاب بهش تعبد شده است. نه، اون وقتی که گفت الان بنابگذار بر یقین پس تو این نماز بخون، یعنی بنابگذار بر طهارت آثار طهارت واقعی رو بار کن. اما کدوم آثار؟ آثار شرعیشو، نه این اثر عقلیشو. پس از اول این جزش نبوده تا اینو ببرید اونجا. هذا اولا. ثانیا، حالا در مورد عدم اعاده‌ای که میگید از اول جز آثار بود، بله، اگر با طهارت واقعی میآورد، با طهارت یقینی، یقینی غیر از واقعی، با طهارت یقینی میآورد، بله، یکی از آثارش این بود، میگه یقین به طهارت داری، یقین کاشفون عن الواقع، بنابراین تو این میتونی نماز بخونی و اگرم نماز خوندی دیگه اعاده نداره. فرض کنید بگیم اعاده من الاحکام الشرعیه لا اعاده فیه، اما شارع میاد میگه اون احکام رو برش بار بکن. آیا معناش اینه شارع میگه اون احکام رو بر این مورد شک بار بکن مطلقا ولو انکشف الخلاف؟ الان شک داری، شک معناش اینه نمیدونم اینجور هست یا نیست. بسیار خوب، بنا بگذار بر این که اینجور هست، بنا بگذار بر این که اینجور هست مطلقا، حتی بعد انکشاف الخلاف اینجوره، یا نه اون اندازه‌ای که تعبد استصحاب و از دله استصحاب می‌فهمیم یعنی مادام از شک، اگر کشف خلاف شد نه، اگر این توش معنای استصحاب این بود حتی بعد انکشاف الخلاف که دیگه بحث در اجزایش نمی کردیم، بحث در اجزا نمی کردیم، یعنی که همین حالا هممون استصحاب هنوز حجت داشت، حجت بود ولو بعد انکشاف الخلاف.
بله،
نه حالا روز قیامت که معلوم نیست بیاد یا نه، اون که به کاری نداریم، نه در همین دنیا بعد انکشاف الخلاف اینجا
بالاخره یه انکشاف خلاف داره.
بله داشته باشه. بله نه اونم حجتون، همون روز قیامت هم بگو بعد انکشاف الخلاف من استصحاب دارم، هیچی بی خود میکنید از من سوال میکنید، بگو ممکنه این باشه؟ آیا اینجوره یا نه قدر متیقن از ادله استصحاب مادام شک و بیش از اون ادله استصحاب دلالتی ندارد. ما لم ینکشف الخلاف یمکن ان تکون مترتبا علیها ما لم ینکشف الخلاف والجزم بالاول، این که کسی بیاد بگه نه ولو بعد انکشاف هم خلاف هم کذالک مترتبون علی القول بالاجزاء، این میره روی بحث اجزاء.
بحث لفظی باشه که
به بحث لفظی نیست، میدونم روایت رو داریم میگیم، بله روایت داریم میگیم، اما روایت با احتمالاتی. حالا این احتمالی رو که شیخ انتخاب کرد که احتمال دومه از احتمالات چارگانه است، این رو خودش گفت مورد اشکال کنه، باید به حساب این اشکال این احتمال رو بذاریم کنار بریم سراغ احتمالات دیگر.
اگر همین احتمال باشه دیگه،
اگر یقینی بود، ببینید اگر مسلم بود که معنای روایت همین احتماله، بله خود این میشد یکی از ادله اجزا، خود این میشد یکی از ادله اجزا. حاضر اول کلا ما هستیم و هنوز مردد بین این احتمالات. وقتی چهار احتمال رو دونه دونه با آثارش تمام کردیم، بعدم آمدیم روایت اون فقره ششمش رو هم بیان کردیم، هر دو جا موندیم تو اجمال، گفتیم این باید بعدن روشن بشه که این احتمالات کدومش تعین داره. احتمال اول را از اول نفی کردیم، گفتیم نمیشود مورد دلالت این روایت باشه، اونو به کلی کنار. احتمال دوم و سوم و چهارم مطرحه، حالا شیخ دوم رو مطرح کرده، با این اشکالات مبتلاست، میخواد از این اشکالات فرار کنه، بعد ببینیم چی میشه. بعد شیخ آخرش خودش میرسه میگه فلابد که بریم اون احتمالی که شارح وافیه گفته او رو انتخاب کنیم. چرا؟ میگیم اگر این متبعده، اگر این مسلم بود این احتمال در روایت، بله خودش میشد از ادله اجزا، بحثی نداشتیم. اما فرض این احتمال مسلم نیست، احتمالو
بله استاد میخوام مگر استصحاب دلیل لبیه که ما به قدر
نه خیر، ما میخوام به قدر این روایت دل استدلال کنیم، این روایت رو باید با جهات شرعی دیگر معنا کنیم، نه عقلی، کاری به عقلی نداریم، نمیتونیم هم عقلی بحث کنیم، عقلش رو نداریم.
روایت هم که اطلاق داره.
بله اطلاق چی چی اطلاق داره؟
اطلاق داره برای اینکه استصحاب مجزی هم
هست. کجا گفت؟
چون دیگه در
کجا گفت؟ کجا گفت
مگه نمیدید شما آثار
الله اکبر
بیاده کنیم
جواب دیگری که باز از این احتمال می شود داد، یعنی از این بیان برای در دفع شبهه گفتن، این است که آقا شما می خواهید بگید استصحاب متقوم به یقین و شک، در وقتی است که شک باشه، الان که فرض اینه یقین داره به نجاست، دیگه استصحاب جا نداره. قوام استصحاب به شک، بله در حین صلات کان مشاکر، حین وقوع حرکت در صلات و شروع در صلات شاک بود. پس باید بگه استصحاب داشتی، نه الان استصحاب کن فلیس یم بقیلک. این جواب این شبهه داده نشد. حتی اگر استصحاب رو آوردی و عدم الاعاده هم گذاشتی تو شکم استصحاب، آخرش چی؟ باز اون شبهه بعد خلاف ظاهرش برطرف نشد. بله در اون حین شروع در صلات میگه نماز بخون و اگرم خوندی اعاده ندارد. حالا اگر اعاده بگم واجب و نقضون، برای کدوم؟ برای اون استصحابی که داشتی، نه استصحاب که الان داری. این ظهور جواب نداد، این اشکال آخرش، این اشکال به استرا برمیگرده. کان لهو، حین شروع در صلات باید تعبیر این بکنه، کان لک استصحاب و طهار عند الدخول و من آثارها عدم الاعاده. اما این که الان استصحاب داری، که الان یقین داری به نجاست، قوام استصحاب به شک. ما کنت علی یقین فشکک فکذا. بعد خود تعلیل امام اینه که فلیس یم بقیله که انتن قزل یقین به شک. حالا که هیچ شکی تو کار نیست، اصلا شک وجود ندارد. وجود شک حالت نفسانی در من حین شروع فصلات بود، اونم مزا. پس باید بگه کنت علی یقین فشکک، نه الان لا تنقزل یقین به شک. این خلاف ظاهر رو جواب نگفت این بیان. بله نه نه، تعبد باره کن، تعبد رو هوا نیست، روی موضوع خاصی است، رو چارچوب خاصی است. چارچوب خاصش یقین سابق شک لاهه، تا مادام شک. بعدش دیگه یا قانون اجزا و یا غیر ظالم به یه چیز دیگه بی زمین میکنه. ولی اونجا دیگه مادام شک قضیه استصحاب، اون بعدش الان استصحاب نداری. ما حالا اون حکم واقعی لسان رو میخواییم بگیم، آقا الان استصحاب کنم؟ میتونی بگی الان استصحاب کن یا نه؟ استصحاب داشتی اون زمانی که در حال شک بودی، نه حالا اینکه یقین داری به نجاست. پس این با ظاهر لفظ نمیخونه. ولو بعد بگو اثر اون استصحاب باقیه. اینجا دیگه تو این جواب سوم میگه مثلا سراغ این دقتای اینجوری هم نمیریم. اینش خیلی روشنه که بالاخره استصحاب در زمان شک متقومه به شک، که الان شک نداری تا استصحاب کنی. این جواب دومی که شیخ نقل میکنه. شک یعنی شک علمی و واقعی یعنی چی؟ شک اصلا خودش عدم العلم، شک در مقابل علم، شک بر خلاف علم و وهم و چنینه.
شک نگفتم،
شرط.
شرط واقعی نماز
چی؟ چی شرط واقعیه؟ طهارت فرض، ظاهر اولیه همون شرط واقعیه. برسیم ببینیم. حالا اون یه بحث دیگری می شود، حضرت آی دیانت. این بحث سومی است که مرحوم آخون مطرح کرده، هنوز که نرسیدیم. بله جواب سوم از این شبهه بیانی است که مرحوم آخون در متن کفایه عرض کردیم به تفصیل بیان کرده. جایز نیست که نقض کنی، نه جایز نیست که نقض کنی، یا جایز نبود که نقض بکنی، فرق میکنه با هم این دوتا عبارت. میدونم، اما داره اینو میگه لااقل باید این عبارت با مورد خودش تطبیق کنه که نمی‌کنه. بیان سوم مرحوم آخوند که انه اون دو بیان رو کافی نمیدونه، بله به هر دو هم اشاره میکنه، از هر دو هم به نحوی جواب میگه، بعضی از این چهار گفته شد، بیان سومی خودشون میگن، میگن انه شرط فی الصلات فعلا حین الالتفات الی الطهاره هو احرازها ولو به اصل او قاعدت لا نفسها فیکون قضیت و استصحاب طهار حال از صلات عدم و اعادتها ولم انکشف وقوعها فی النجاست بعدها کما ان اعادتها بعد الکشف تکشف ان جواز نقض و عدم حجیت الاستصحاب حالها. ایشون میفرمایند به اینکه در مورد طهارت در صلات اون چه که شرطه احراز و طهارته، نه طهارت واقعی، و وقتی این از صلات شک داشتم و به وسیله قانون استصحاب احراز کردم، این احراز دیگه به هم نمیخوره، بعدم یقین کردم که نجس بوده ولی اون وقت محرز بودم، اون وقت محرز بودم، مثلا احراز به هم نمیخوره و نتیجه شده که اون نماز درسته و دیگه عاده نداره، نماز درست است و عاده نداره. بیان روشن سرراست. حالا کی به شما گفت که دلیل شرط در باب طهارت مثلا صلات احراز و طهارته نه نفس و طهارت؟ دلیل میگه لا صلات الا به طهورن، طهور طهارش خودشه، نه لا صلات الا به طهارت المحرزه، به طهور ظهور در واقع داره، یعنی طهور واقعی. اینو چی به شما میگه؟ این خودش سوال جواب دیگریست. بله از مجموع ادله، از جمع بین سه طایفه از ادله این گونه میفهمیم. خیلی خوب، حالا اون فرض این بگیم آیا جواب میده این مسئله رو یا نه. در رابطه با این مطلب عرض میکنیم، این مطلب اینجا تازه نیست از ایشون، در باب اجزا ایشون قائل شد به اینکه استصحاب مجزیست ولو بعد کشف الخلاف، به همین بیان، بیان ایشون اینه که آقا به خصوص نه درباره اصول دیگر کاری هم به امارات نداریم، چنین درباره استصحاب فقط داریم میگیم که استصحاب، ادله استصحاب میگه اونی که شرط در اون مشروطاتشه احرازشه، نه خود واقعیتش. ولذا وقتی به استصحاب احراز کردی دیگه این تغییر نداره، کشف خلاف هم میشه که اون استصحاب قبلی تو که به هم نمیزنه، از حالا به بعد دیگه نمیتونی استصحاب کنی، اما استصحاب واقع شده رو که دیگه به هم نمیزنه، بنابراین این موجب اجزاء است. این استدلال ایشون کلیتاً، حالا چه در این مسئله و در این فرع و یا در هر استصحاب دیگری، میگه استصحاب حجتون به این چنینی. خب آیا این مبنای ایشون درسته یا نه؟ میگه این ادله استصحاب حکومت داره، حالا به لسان حکومت، حکومت داره بر ادله اولیه، و میگه شرط طهارت واقعی نیست بلکه شرط احراز و طهارت است. سوال، اگر کسی شک دارد لباسی قبلا نجس بود، شک داره در اینکه شست یا نه، میتونه نماز بخونه؟ نه، استصحاب طهارت، استصحاب نجاست داره، نمازش تو این نجسه، نجس. حالا یه جایی مثلا لباس نداره لباس دیگری، یا تردد الامر بین این که عریانن نماز بخونه یا چنین، آمد گفت احتیاط میکنم، حالا احتیاطن تو این لباسم نماز میخونم تا بعد ببینم آیا پاک بوده یا نجس. بعد فهمید اتفاقا پاک بوده، شسته بوده. آیا این نمازش درسته یا نه؟ بله؟ درسته؟ نه؟ نه؟ شما گفتید شرطش احرازه، حین صلات که احراز نکرد، بلکه حین صلات احراز کرد عدم طهارت را. مثلش کار نداشته باش. بله همه جا همین حرف، همه جا همین حرف، همه جا. اینجا چی میگه مرحوم آخوند؟ بله باید باطل باشه، باید باطل باشه، میدونم باید باطل باشه ها، در حالی که میگید بعد اگر فهمید لباس پاک بوده صحیح هون. اضطرار رو کاری نداری، نه اضطرارم عریانن بخونه.
شما مثالش زدی برای اضطرار؟
میدونم، نه برای اینکه حالا انقضا رجاءن تو این لباس نماز خوند
دیگه. ما بالاتر از طهارت چی دیگه نداریم؟
نه خب بالاتر که نداری، بله، ولی نه ایشون گفت ادله حاکمه میگه شرط احرازه، واقع هر چی باشه نباشه فایده نداره، باید این از صلات احراز کنی. اینجا احراز طهارت که نکردم، هیچ احراز و نجاسه کردم.
این دلیلی که گفته احراز لسانش لسان امتنانه،
بله،
یعنی یک تخفیف.
چی گفت؟
طهارت واقعی.
نه چی گفت لسان امتنانه؟
استفاره
بنده از کوچه.
شما
جای استصحاب حالا نیست. خب اون وقت که بود احراز خلاف داشت. لازمه فرمایش مرحوم آخوند یک اشکال کلی که به ایشون در بحث اجزا می شود، اونجا گفتیم مفصلا بحث کردیم این مبنای مرحوم آخوند، یه اشکال ظاهرش اینه. حالا این بحث مبنایی به جای خود، پس این نمیتونیم بگیم. بله یه جاهایی میتونیم از ادله بفهمیم که احرازش هم که باید میکنه، مثل در باب نماز جماعت واقع کافیست، احرازم کافیست، هر دو مثلا. حالا اونا با ادله خاصه، ولی حالا فرض کنیم که این حرف مرحوم آخوند رو و مبناشون رو فهمیدیم، اما این مقدمه اجزاست تو کلام مرحوم آخوند، چیزی میشه مثل همون جواب اول که آقا استصحاب داشتی، الان هم استصحاب مجزیست. شما هم بر این اشکال، بر این بیان اجزا رو اثبات کردی. پایه اجزای در استصحابتون اینه، پس در حقیقت برگشت به اینکه استصحاب داشتی و الانم استصحاب موجب اجزاست، شد دو مقدمه. حالا همون حرفا، همون اشکالات میاد دنبالش. آیا بیان مرحوم آخوند چیزی اضافه دارد؟ اشکال مرحوم شیخ این بود که این با ظاهر دلیل نمیسازه. ظاهر دلیل این است که همین الان اعاده نقضون، در حالی که همین الان اعاده نقض الیقینه به یقینه، نه نقض الیقینه به شک. اما اون وقت نقض الیقینه به شک بود و حالا اون عدم و نقض الیقینه به شک مجزن، این خلاف ظاهره. همون اشکال شیخ بر اینجا میاد. میدونم استصحاب اونجا هم اولیه، هم استصحاب دخیل بود. جواب اولیه هم که خود شیخ نقل کرد از اشکال خودش همینه که استصحاب دخیله، استصحاب بود، حالا هم مجزیست. آخوند هم همون اجزا رو از این دلیل، بله دلیل رو اضافه کرد که وقتی استصحاب شد استصحابم مجزیست، چون همون نتیجه استصحاب شرطون
اینه. عدم النقض
نتیجه استصحاب شد. عدم النقض مال اون وقته. حالا اگر اعاده نکنی عدم و نقض الیقین اگه اعاده بکنی عدم و نقض الیقین به شک یا عدم و نقض یا نقض الیقین به شک یا نه نقض الیقین به یقینه به شک نیست. الان یقینه به نجاست دارم، واقع برام احراز شده، الان دیگه نمیتونم احراز کنم عدم و نجاست را. اون وقت کرده ها، پس اون وقت احراز کردم عدم و نجاسه را. بگیم اون وقت احراز کردی نه حالا. نه عدم العاده الان منتسب میشه به یقین، به یقین این چریدی. این یک اشکال بر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند خودش به این اشکال توجه کرده، خواسته جواب بده. این قلتی دارد و اینکه قضیتها کذا، انشالله فردا دنبالش.